5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. برخی وکیلان ولسی جرگه مسئولان امنیتی را به ارتباط حمله اخیر در کابل به بیغوری متهم میکنند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
نیروهای آمریکایی از کشتن طالبان در ولایت میدان وردک خبر دادند. صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش نگران است که هند از خاک افغانستان برای بی‌ثبات ساختن پاکستان استفاده خواهد کرد. و اندک پس از برقرار شدن آتش بس تازه میان آذربایجان و ارمنستان، آنها یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. سلام، خوش آمدید. نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند که در حمله هوایی هدفمند 5 جنگجوی طالبان در ولایت میدان وردک کشته شدند. سانی لگت سخنگوی نیروها امروز در حساب تویتر خود نوشت این حمله در دفاع از نیروهای افغان و در مطابقت با موافقتنامه آمریکا و طالبان دیشب در ولسوالی نرخ صورت گرفت. نیروهای آمریکایی در جریان ماه روان میلادی از اجرای حمله‌های هوایی در دفاع از نیروهای افغان در ولایت‌های هلمند و فرانیز خبر داده بودند. بعد دنبال این حمله‌ها طالبان ایالات متحده را به نقض موافقتنامه 29 ماه فوریه متهم کردند. اما لگت امروز بار دیگر ادعاها در این مورد را رد کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش نگران است که هند از خاک افغانستان برای بی‌ثبات ساختن پاکستان استفاده خواهد کرد. او این سخن را امروز در مراسم گشایش مجمع تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و پاکستان در شهر اسلام آباد ابراز کرد.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا
نگرانی در پاکستان وجود دارد که هند برای بی‌نظمی و بی‌ثباتی در کشور ما از افغانستان استفاده خواهد کرد، اما ما فیصله کرده ایم از آنچه که مردم افغانستان می‌خواهند حمایت و رابطه خوب با آنها ایجاد می‌کنیم، زیرا آینده منطقه بر روابط، همکاری و تجارت میان افغانستان و پاکستان بستگی دارد.
مقام‌های افغان پیش از این اطمینان دادند که نمی‌گذارند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. ریاست امنیت ملی افغانستان گروه 1000 نفری را زیر نام اتلان یا قهرمانان در ولایت هلمند ایجاد کرده. به گفته مقام‌های محلی در ترکیب این گروه باشنده‌های محلی شامل هستند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند:
این گروه در چوکات امنیت ملی تشکیل شد و تمامی امکانات را همین اداره برایش فراهم می کند تا مسئولیت امور امنیتی را پیش ببرد تا بتواند به گونه منظم امنیت را در محل برقرار کند.
بیشتر تا لحظات دیگر. اندک پس از برقرار شدن آتش بس بشر دوستانه تازه میان آذربایجان و ارمنستان، دو طرف یک دیگر را به نقض آن متهم کردند. آتش بس به هدف توقف جنگ بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ امروز برقرار شد. اما وزارت دفاع ارمنستان گفت نیروهای آذربایجان با شلیک هاون بر جنوب شرق این منطقه آتش بس را نقض کردند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان امروز در سخنرانی خطاب به ملت گفت کشورش می خواهد منازعه بر سر ناگورنو قره‌باغ را از راه سیاسی و نظامی حل کند. او اصرار برزید که برای توقف جنگ باید نیروهای ارمنی نژاد منطقه را ترک کنند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان سیاسی بلاروس خواسته که امروز اعتصاب عمومی در سراسر آن کشور را اندازی شود. هدف از این اقدام آوردن فشار بر الکساندر لوکاشنکو است تا از کرسی ریاست جمهوری کنار برود. تیخانوفسکایا پس از آن خواستار اعتصاب عمومی شد که لوکاشنکو ضرب العجل برای واگذاری قدرت تا نیمه شب 25 ماه اکتبر را نادیده گرفت و در عوض نیروهای امنیتی را علیه معترضان گماشت. لوکاشنکو برنده انتخابات ریاست جمهوری 9 ماه آگوست اعلام شده، اما مخالفان سیاسی بلاروس تیخانوفسکایا را پیروز مشروع انتخابات خواندند. و مجلس سنای ایالات متحده در مورد تایید عضویت ایمی کانی بارت در استن محکمه ایالات متحده امروز رای گیری می کند. خانم بارت سومین نامزد این سمت است که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده معرفی شده. انتظار می رود مجلس سنا که تحت کنترل جمهوری خواهان است بارت را تایید کند. او جایگزین روت بارت کینزبرگ خواهد شد. خانم کینزبرگ در ماه سپتامبر درگذشت. پایان خبرها.
ساعت 5:06 شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی وکیلان ولسی جرگه مسئولان امنیتی را به ارتباط حمله اخیر در دشت برچی کابل که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت به بی‌غوری متهم می کنند.
حکومت متاسفانه در افغانستان فقط دوروبر خود را با چک های سیمنتی محکم می کنند، ما هیچ به فکر مردم نیست.
حکومت افغانستان یخیطه 1000 نفری برای مقابله با طالبان در هلمند تشکیل می دهد.
روسه سبزشان سن دارد تا که یا داخل سپوفشان میشه و انشالله به زودی روسه تربیهشان آغاز میشه.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که باکو و یریوان همدیگر را به نقض آتش بس متهم میکنند. گزارش هم درباره مبارزات انتخاباتی امریکا داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. برخی اعضای ولسی جرگه مسئولان امنیتی را در پیوند به حمله بر کرسی کوثر در ساحه دشت برچی کابل با بی‌پروایی متهم کردند. آنها میگویند که مسئولان امنیتی در مورد رویدادهای اخیر امنیتی خاموشی اختیار کردند و باید از وظایفشان کنار روند. نهادهای امنیتی تا کنون در واکنش به اظهارات این اعضای ولسی جرگه چیزی نگفتند. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
بحث های نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه بیشتر بر وضعیت امنیتی متمرکز بودند. برخی از نمایندگان ولسی جرگه حمله روز شنبه را بر مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برچی در غرب کابل محکوم و مسئولان امنیتی را به بی‌پروایی متهم کردند. مهدی راسخ یکی از این نمایندگان:
تکرار حوادث نشان داد که مسئولین امنیتی ما در وظایف خود مطلق ناکامند و این ناکامی باعث خونریزی مردم و قتل عام مردم عام میشه. وظیفه خانه ملت است که اینا را به دادگاه معرفی کنند و مورد پیگرد قرار بده.
فدا محمد الفت صالح عضو دیگر مجلس با اشاره به تلفات نیروهای امنیتی در ولایت تخار با انتقاد از حکومت تاکید کرد که باید بعد تامین امنیت مردم اولویت دهد.
حکومت مسئول تامین امنیت شهروندان است. حکومت متاسفانه در افغانستان فقط دوروبر خود را با چک های سیمنتی محکم میکنند، ما هیچ به فکر مردم نیست.
نمایندگان مردم این نگرانی را با دنبال حمله مرگبار اخیر به مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل مطرح کردند. در این حمله انتحاری 24 تن کشته و 60 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفت. سخنگوی وزارت داخله در پاسخ به انتقاد اعضای ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که این وزارت رویدادهای اخیر به خصوص حمله به مرکز آموزشی کوثر دانش را بررسی میکند. طارق آریان گفت:
نیروهای امنیتی ما به خاطر جلوگیری از انجام این گونه حملات اقداماتی را روی دست دارند، اما بعضی اوقات ترورستان این گونه اعمالشان را انجام میدهند. ما ابعاد ترورستان سی عمل کرد آنها را بررسی کرده و نتایج آن را با مردم شریک می سازیم.
این در حال است که اخیراً خشونت ها در شماری از ولایات افغانستان شدت گرفته و در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایات های هلمند، بدخشان، لغمان و تخار با نیروهای امنیتی و افراد غیر نظامی تلفات وارد شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که برخی اعضای ولسی جرگه به ارتباط حمله اخیر در کابل مسئولان امنیتی را به بی‌غوری متهم می‌کنند. در آغاز گفتگو از میرزا محمد یارمند، کارشناس مسائل امنیتی و معین سابقه وزارت داخله پرسیدیم که به ارتباط انفجار روز شنبه در کابل چه اقداماتی را مسئولان امنیتی می توانستند که نکردند. وی در پاسخ چنین گفت:
کار کشفی و استخباراتی کار شبکه است و در اون مناطق نقاط بارزی که چندین مکاتب هدف قرار گرفت باید این بار تدابیر امنیتی به شکل درست گرفته می شد که در این خصوص خب بالاخره دیده شد که در اوجه کدام سد اپراتیفی و کشفی در اوجه ایجاد نشده بود و تروریست توانست که عمل تروریستانه خود اجرا کنه.
یارمن صاحب، چرا حمله یک فرد انتحاری پیاده طوری که گزارش ها گفت از نظر تکنیکی اقدر تلفات به بار آورده، 24 کشته و بیش از 60 زخمی؟
خب چون این حمله مقارن یزی بوده که تعداد زیادی از شاملین علم تعلیمینی که بودن در روز یا در وقت تردد بودن، تعداد کورسان ختم شده، خارج مرخص می شدن و تعدادی هم وارد می شدن، تروریست از این موقع استفاده کرده و تانسته که خود منفجر بسازه و یک قسم یک تلفاتی بسیار اسفناک ایجاد بکنه.
مواد انفجاری را که در این موارد انتحاریون ازش کار می گیره چه قسمی است، از کدام نوع است و چطور باعث تلفات می شه؟
خب در این خصوص باید ادارات فرنزیک و لابراتوار تحقیقات خود انجام بدن، اما طوری که گذشته این قسم عملیات ها نشان داره این مواد بسیار قوی است و عموما در اختیار دولت ها می باشد. باید در خصوص این مسئله تحقیقات صورت بگیره که تاریخ یک نظری دقیق منبعث از حقیقت تحقیقات لابراتوار بیرون بیاید.
اگرچه گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، آیا از نظر شما چنین حمله بدون همکاری از داخل امکان پذیر است یا نه؟
خب عموما این قسم افراد تسهیل کننده ها دارند در داخل شهر کابل، اینا زمانی که آماده میشن به تسهیل کننده سپرده میشن و تسهیل کننده ها اینا را به محل هدف میرسانند. دیگه به این اساس طبعا سراسر افغانستان که پدیدهای تروریستی میجنگن اینا منابع دارن که او منابع را حمایت میکنه، در محل حمایت میکنه. به این اساس باید نسبت به این موارد تمرکز صورت بگیره.
یارمن صاحب، سوال اخیر، وضعیت امنیتی در منطقه دشت برچی که قبلا نیز شاهد حملات مرگباری بوده چرا آسیب پذیر است؟
خب عموما چون این مسئولیت گویا داعش به دوش گرفته که باید این خصوص هم بسیار تحقیق شود که آیا واقعی کار داعش کرده، به هر حالت دیده میشه که پدیده داعش عموما ضد اهل تشیع هستند و گذشته از او درخشش بسیار شاندار اطفال مربوط به اهل تشیع در 18 سال اخیر در عرصه کسب علم و دانش بسیار چشمگیر بوده، یک مقدار روغ و تشویشی را ایجاد میکنند که باید مکاتب مسدود شود.
میرزا محمد یارمن، کارشناس مسائل امنیتی و معین سابق وزارت داخله، درباره حمله اخیر در کابل ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ریاست امنیت ملی افغانستان قطعه 1000 نفری را زیر نام اتلان یا قهرمانان در هلمند ایجاد کرده است. به گفته مقام‌های محلی در ترکیب این گروه شمار از باشندگان محلی شامل هستند تا در کنار نیروهای امنیتی در برابر طالبان بجنگند. پیش از این نیز گروه‌های مشابه در هلمند و شمار از بخش‌های دیگر افغانستان تشکیل شده بودند، اما در برخی موارد مردم شکایت کردند که افراد این گروه های طرفدار حکومت باشندگان محلی را مورد آزار و اذیت قرار دادند. همکارم جعفر احمدی در این مورد با عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، گفتگو کرده و نخست پرسیده که قطعه 1000 نفری چگونه تشکیل شده.
بعضی ساحاتی که در نیواخیر مخالفین گستره دولت حملات تهاجمی داشتند، بعضی ساحات دخل نشینی صورت گرفت و بسیار مردم شریف هلمند طرفدار حکومت است. یا حد خیلی ساحلشان برای مخالفین مسئله دولت باشه و یا هم پروژه های عمل منفیه ایشان یا در حیثه صحت باشه یا معارف باشه و یا هم سرکسازی باشه یا از بین بره تخریب شود. به این خاطر مردم های مردم نیساحات از دولت خواستم تا که او را در صفوق دیکتات افغان یک فتر برشان ایجاد کنه تا که از خریه های خور و هستان خواهدی که او را هستان باقیمشان از او را نگهداری کنند. به این خاطر باز ما خاطر از بتاریم مردم یک جواب مثبت داده باشیم، باز یک فتر هزار نباری با چلخواهد امنیتی ملی تشکیل شد تا که اینا هم سهمی خود بگیرن داخلشان و مردم در کنار کتات افغان ساحاتی که تحرکات دشمن است و ساحات حملات دشمن است. من میخواهد در یک کفه هزار نفری ساخته شد.
دقیقا در کدام بخش از هلمندی قطعه ساخته شده و کارش را آغاز کرده؟
فعلا پروسه سبشان دستان دارد تا که یا داخل صفوفشان میشه و انشالله به زودی پروسه اینو تربیتشان ما آغاز میشد و انشالله به ساحاتی که مثل ساحه چانجی، ساحه ناور، ساحه مدنی، ساحه شرق 61 هلمند این ساحات هستن، به این ساحات جای به جای میشن.
اگر جوانای دیگه هم علاقمند باشن تا به این گروه بپیوندن، زمینه از این هست که افراد بیشتر جلب و جذب شوند در چوکات از این گروه؟
به خاطر از این جلب و جذب چون فیلم فقط من 1000 قطعه 1000 نفری مد نظر گرفته شده یا خواستن هم بلشان تقریباً تعدادشان 500 نفر دیگر میرسند یا هم خواستن تا که در صفوف پلیس ملی برشان زمینه مساعد شود تا که در او در حیثه پلیس ملی ثبت شوند و او را جای به جایشان بیان از اون نفری که از سطح رفته نفری برشان مد نظر گرفته شده این رفته فلان سطح را بیشتر بشه اضافه باز هم خواستار شدن باز این موضوع را با دولت مرکزی شریف ساخته میشه.
آقای زواک، پیش از این هم گروه های مشابه در هلمند و دیگر بخش های افغانستان تشکیل شده بودند، اما در برخی موارد مردم شکایت کردند که این افراد دست زدن به آزار و اذیت باشندای محل. برای از این که تجارب گذشته تکرار نشه، اقدامات حکومت مشخصا مقام های هلمند چیست؟
یعنی پروسه که به خاطر از این بسیار به شکل از این جریان داره مثل دیگر پرسنلی که داخل اتحاد افغان میشن و باید یا از خاطر خود هستن و یا به خاطر امنیت همین ساختن امنیت ساحات خود می باشن، به این خاطر که مشکلات ایجاد نشه و یک پروسه برشان ایجاد شده تا که پروسه که یا طی میکنه تکمیل میشه و او پروسه تمامشان به شکل از این باشه که این مسئله مشکل ایجاد نشه.
عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، درباره تشکیل یک قطعه هزار نفری از مردمان محل در این ولایت معلومات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ارمنستان و آذربایجان همدیگر را به نقض آتش‌بس بشردوستانه متهم کردند، آتش‌بسی که ساعت 12 دیشب برقرار شد. از سوی دیگر قرار است وزیران خارجه آمریکا، فرانسه و روسیه سه روز بعد در ژنو با هم ملاقات کنند. هدف از دیدار بحث در مورد دریافت راه حل منزله ناگورنو-قره‌باغ خوانده شده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اندک بعد از برقراری آتش بس بشر دوستانه تازه میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو قره‌باغ، دو جانب یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. وزارت دفاع ارمنستان امروز گفت آتش بس دو بار با آتش باری قوای آذربایجانی نقض شد. شوشان ستیپانیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، در صفحه تویدرش نوشته که آتش بس حوالی ساعت 9:10 صبح نقض شد و اینکه آذربایجان نقاط را در جنوب شرق ناگورنو قره‌باغ هدف قرار داده و 5 حمله توپخانه کرد. پیش از آن خانم ستیپانیان در صفحه فیسبوک از نقض آتش بس از سوی قوای آذربایجان حوالی ساعت 8:45 صبح خبر داده بود که در آن به گفته او موازی شمال شرق آرتساخ هدف قرار گرفت. وزارت دفاع آذربایجان گفت نیروهایش آتش بس را مراد کردند و قوای ارمنی یک بار دیگر آن را به صورت جدی تخطی کردند. این اتهامات بعد از آن وارد شده که در اعلامیه مشترک وزارت خارجه آمریکا و حکومت‌های آذربایجان و ارمنستان دیروز گفته شد دو جانب به آتش بس توافق کردند. این سومین آتش بس است که به هدف توقف خشونت‌های 4 هفته گذشته در ناگورنو-قره‌باخ برقرار می‌شود. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دو روز پیش به هدف وارد کردن فشار جهت برقراری صلح میان دو جانب با وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان در واشنگتن دیدار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز با ابراز خرسندی از تعهد دو جانب برای آتش بس در صفحه توییترش نوشته بود که توافق به آتش بسی که سر از نیمه شب به اجرا گذاشته می شود را به صدر اعظم نیکول پاشینیان و رئیس جمهور الهام علیف تبریک می گوید. او افزوده که با این حیات شمار زیاد انسان ها در امان خواهد بود. ایالات متحده، فرانسه و روسیه که مشترکاً ریاست گروه منسک در سازمان امنیت و همکاری اروپا را به دوش دارند، گفتند وزرای خارجهشان به تاریخ 29 اکتبر در ژنو دیدار می کنند و در مورد موضوع ناگورنو-قره‌باخ صحبت خواهند کرد. از آغاز درگیری ها میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان بر سر ناگورنو-قره‌باخ در 27 ماه سپتامبر تا به حال از کشته شدن حداقل 1000 تن گزارش شده. این مسئله نگرانی ها در مورد خطر گسترش جنگ و کشانیده شدن ترکیه و روسیه را در این معضله ایجاد کرده. ترکیه که عضو ناتوست متحد نزدیک آذربایجان است و روسیه به نوبه خود پیمان نظامی با ارمنستان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شاروالی های کابل و پکتیا از نگاه ارائه خدمات عامه در میان 11 شهر عنوان بدترین اداره را گرفتند. بر بنیاد نظرسنجی دیدبان شفافیت افغانستان، شاروالی قندهار با کسب 61% رضایت مردم در ارائه خدمات عامه عنوان بهترین اداره را کسب کرده است. اما شاروالی کابل میگوید که این نظرسنجی بر بنیاد واقعیت‌ها انجام نشده و ذهنیت مردم را در برابر اداره‌های عامه منحرف می‌سازد. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان در یک نظرسنجی خدمات شاروالی های 11 شهر افغانستان را بر اساس 16 شاخص بررسی کرده است. این سازمان غیر دولتی در این نظرسنجی موارد مانند رسیدگی به شکایت ها، حسابدهی به مردم، مشارکت مردم در تصمیم گیری، نگهداری پروژه های بنیادی، شفافیت در امور مالی، دسترسی مردم به اطلاعات و برخی موارد دیگر مربوط به این 11 شهر را بررسی کرده است. بر بنیاد بررسی نهاد، شاروالی های پکتیا و کابل از اداره هایی هستند که از لحاظ ارائه خدمات عامه در بدترین وضعیت قرار گرفتند. اکرام افسلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت به رادیو آزادی گفت که فساد و عدم اشتراک اطلاعات مربوط به خدمات عامه با مردم از شاخصه هایی هستند که فاصله بین این اداره ها و مردم را بیشتر کرده است.
3 عامل عمده وجود دارد در حکومتداری شهرها که مشکل بسیار جدی را ایجاد کردند. در قدم اول نبود شفافیت و دسترسی به اطلاعات به مردم. در قدم دوم مرکزی بودن تصامیم و پروسه ها و همچنان وجود فساد در شهرداری ها این مسائل است که خدمات شهرداری را به چالش بسیار بزرگ مواجه کرده.
آقای افسلی گفت که اختیار دادن به شاروالی ها برای تصمیم گیری می تواند با آنها کمک کند تا روی پاهای خود بیستند. دیدبان شفافیت افغانستان این نظرسنجی را در سال 1394 تنها به سطح شاروالی کابل آغاز کرده بود و با گذشت 6 سال این نظرسنجی به سطح 11 شهر گسترش یافته است. این نهاد کابل، پکتیا، ننگرهار، بامیان، هرات، لغمان، مزار شریف، پروان، کندز، کاپیسا و کندهار را تحت بررسی قرار داده است. در همین حال اداره مستقل ارگان‌های محل با اشاره به صلاحیت شاروالی‌ها می‌گوید صلاحیت این اداره‌ها کم نشده است. نرگس مومن خنگوی نداره به رادیو آزادی گفت
ما به هیچ صورت صلاحیت های هیچ شوروی را کم نکردیم. صلاحیت های او البته از قبل دیده هم اضافه شده. در این موضوعی که چرا بعضی از شوروی ها در عین وقت عرضه خدمات نکردن، یکی از دلایل عمدیش است که ما اکثرا با این مشکل ما روبرو هستیم از طریق شوروی ها، یا در عین وقت بودجه خورن سال نوز بر ما در عین وقت سال نمی کنن.
با این حال شاروالی کابل نتایج نظرسنجی دیدبان شفافیت را جز خراب ساختن ازهان آمد در برابر اداره های آمد چیز دیگری نمی داند. سمیرا رساس خنگوی شاروالی کابل می گوید
این نتیجه و این نتایج را که ما از بررسی های خود همگانی می سازن با مردم شریک می سازن، از دیدگاه ما که اینا شریک ساختن جز از اینکه اعتماد مردم را نسبت به ارگان‌های دولتی از بین ببرند و یک بی‌اعتمادی را بین مردم و ارگان‌های دولتی به میان بیارن، حاصل دیگه به میان نخواهد آمد.
این نظرسنجی در حالی انجام شده که به استثنای شاروالی کابل تمام شاروالی ها مطابق به گزارش های نشر شده گزارش کاری خود را به اداره ارگان‌های محلی را می کنند. اداره ارگان‌های محلی افغانستان معینیت در بخش شاروالی ها دارد که بیشتر تصمیم های آنها از طریق این معینیت اتخاذ می شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
در حالی که 8 روز به انتخابات ریاست جمهوری امریکا مانده، مبارزات انتخاباتی دموکراتان و جمهوری خواهان به شدت ادامه دارد. اما ابتلای رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، به کرونا سوال‌هایی را درباره حضور آقای پنس در مبارزات انتخاباتی ایجاد کرده است. ولی رئیس جمهور ترامپ از پاسخ مستقیم در مورد خودداری کرد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از دادن پاسخ به سوال اساسی خبرنگاران در مورد معاونش مایک پنس خودداری کرده. سوال این بود که آیا بعد از ابتلای رئیس دفتر و شماره از کارمندان دفتر مایک پنس به کرونا، آقای پنس از حضور در مبارزات انتخاباتی پرهیز خواهد کرد؟ به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، آقای ترامپ که دیروز مشغول کمپاین در ایالت شمال شرقی مین بود، در پاسخ گفت از خود پنس بپرسید. مایک پنس در انتخابات هفته آینده نامزد معاون ترامپ است. با وجود توصیه های صحی یک تیم کاری بخش کرونا در قصر سفید که خود پنس ریاستش را به دوش دارد، او دیروز در ایالت کارولینای شمالی بود و کمپاین می کرد. در حالی که 8 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، تقسیم اوقات مایک پنس خیلی فشرده است و چندین سفر در پیش رو دارد. ترامپ و پنس در 3 نوامبر یعنی 3 شنبه آینده با رقیبان دموکراتشان جو بایدن و کمالا هریس روبرو خواهند شد. قصر سفید میگوید پنس خودش مبتلا به کرونا نیست و نیاز به قرنطین ندارد. مارک میدوس رئیس دفتر ترامپ دیروز به CNN گفت پنس از افراد عمده کاری است و بنابراین از دستورالعمل‌های حکومت در رابطه با کرونا معاف است. به گفته میدوس، افراد اساسی و کلیدی باید به کارشان ادامه دهند. او به خبرنگاران در قصر سفید گفت دکتران به پنس اجازه که سفر را دادند. به گفته میدوس، آزمایش کرونا در چند دستیار ارشد پنس هم مثبت بوده. مارک میدوس این را هم گفت که همگیری کرونا را کنترل کرده نمی توانند و تمرکز قصر سفید بر واکسین ها و دواهاست. جو بایدن نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات در رابطه با این اظهارات میدوس گفت وی صبح امروز به طور حیرت انگیز اعتراف کرد که اداره ترامپ حتی از کنترل همگیری کرونا دست کشیده است. او در اعلامیه افزوده که آنها از وظیفه اساسیشان که همانا حفاظت مردم امریکاست دست کشیده و تسلیم شدند. چند تن در دفتر مایک پنس بعد از آن به کرونا مبتلا شدند که دونالد ترامپ و همسرش ملانیا از جمله چندین تن در قصر سفید بودند که آزمایش کروناشان مثبت تشخیص داده شد.
ترامپ که در آغاز این ماه 3 روز در شفاخانه بستری بود، 2 روز در ایالت مین بود و مورد استقبال صدها هوادارش قرار گرفت که اکثرشان ماسک نداشتند. وی پیش از رفتن به مین در میدان هوایی نیو همشیر گفت مسیر ویروس کرونا در کشورش معکوس شده است. آقای ترامپ افزود هیچ کشور جهان از کرونا مانند کشور ما بهبود نیافته. این در حال است که به اساس گزارش روزانه 70,000 قضیه جدید ویروس کرونا در امریکا ثبت می شود.
شنوندگان عزیز، با گزارش همکارم زرغونه منگل از انکشافات سیاسی در امریکا می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را میشنویم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. با همکارم ژکفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت باشین.
نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند که در حمله هوایی هدفمند 5 جنگجوی طالبان در ولایت میدان وردک کشته شدند. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش نگران است که هند از خاک افغانستان برای بی‌ثبات ساختن پاکستان استفاده خواهد کرد. غلام حضرت مشفق شاروال هرات و 7 همکارش به اتهام دست داشتن در فساد اداری و اخذ رشوه بازداشت شدند. اندک پس از برقرار شدن آتش بس بشر دوستانه تازه میان آذربایجان و ارمنستان، دو طرف یک دیگر را به نقض آن متهم کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان سیاسی بلاروس خواسته که امروز اعتصاب عمومی در سراسر آن کشور را اندازی شود. و مجلس سنای امریکا در مورد تایید عضویت امیکانی بارت در استر محکمه آن کشور رأی‌گیری می کند.
شنوندگان عزیز، در این قسمت پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را میشنویم و بعد تعقیب آن پروگرام از میدان ورزش.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد سوء تغذیه حرف می زنیم که سوء تغذیه چیست و چرا اطفال به این بیماری مبتلا می شوند. چقدر اطفال در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند؟ چگونه بدانیم که طفل ما به سوء تغذیه مبتلا شده است؟ راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در آغاز پیرامون موضوع گزارش داریم و بعد از آن برای آگاهی خانواده ها در مورد سوء تغذیه مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف. اما حال توجه کنید به گزارش که حفیفه ساکب تقدیم میکند.
سوء تغذیه نوع بیماری به شمار می آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی بروز می کند. با گفته دکتران، سوء تغذیه بیماری جدی و خطرناک است که در آن بدن دچار کمبود مواد مغذی مورد نیاز می شود. دکتر محمد همایون لودین، متخصص تغذیه، در مورد سوء تغذیه معلومات داده گفت:
معمولا این 3 نوع اسباب دارند که در نزد اطفال سوی تغذیه واقع میشن. اولین سببش اخذ غذای ناکافی. طفل با 2 نوع غذا ضرورت دارند. یک، شیر مادر است. تا 6 ماه تنها شیر مادر غذای طفل است. اگر شیر مادر به طفل نرد، اینجاست که طفل به سوی تغذیه مبتلا میشن. دومین علتش امراض است. معمولا اطفال با اسهال که روبرو میشن، مواد غذایی بدن خود از دست میدن و بالاخره به سوی تغذیه مبتلا میشن. سیومین اسبابی که این ما اسباب اساسی میگیم، او اسباب عبارت از افکار نامناسب است. به طور مثال در کشور ما معمولا به یک طفلی 7 ماه و 9 ماه مردم گوشت نمیدن، در حالی که فایده دارن. طفل ضرورت به گوشت دارن تا از کمخونی و از کمبود پروتئین وقایه شود، هم وزن مناسب بگیره، هم قد مناسب بگیره، هم ذهن رشد کنند.
چقدر اطفال در افغانستان به سوی تغذیه دچار هستند؟ باز هم آقای لودین پاسخ می‌دهد.
یکی سوی تغذیه حاد است که وزن یک طفل نظر به دیگر اطفال نرمال از دست می‌دهند و دوم قد است. یک طفل قدش نظر به اطفال دیگر کمتر باشند. وزن که کم باشه نور ما سوی تغذیه حاد یا اکیوت منیفرشن. سوی تغذیه حاد در افغانستان نظر به سروی ملی تغذیه جمجان شده 9.5% اطفال کمتر از 5 سال اینا به سوی تغذیهات مبتلا بودند. در حدود 600 هزار طفل در افغانستان هر سال به سوی تغذیهات مبتلا میشن. همچنان سوی تغذیه مزمن که قد طفل نظر به سنشان کمتر هستند حدود 40.9% یا 41% اطفال کمتر از 5 سال که در هر 5 طفل دو طفل به سوی تغذیه مزمن مبتلا هستند در افغانستان. نو ما میتونیم بگویم که در حدود 9.5% سوی تغذیه ها و 41% سوی تغذیه مزمن در نزد اطفال کمتر از 5 سال در افغانستان وجود دارد.
برای اینکه اطفال با سوی تغذیه دچار نشوند، وزارت صحت عامه افغانستان راه‌های جلوگیری از آن را در نظر گرفته است و در تمام مراکز صحی در افغانستان یک متخصص تغذیه را که از جمع خانم‌ها است موظف ساختند تا مادران را در بخش تغذیه نوزاد و مادر مشوره‌های مفید بدهد که مادران در دوران حاملگی و پس از ولادت از کدام غذاها استفاده کنند تا اطفالشان به سوی تغذیه دچار نشوند. آقای لودین از مراکز تداوی سوی تغذیه در افغانستان یادآوری نموده گفت
در مراکزی عملاً برش نشان میدن که چطور طفل 6 ماهه در پالوی شیر مادر غذای خانگی که مثل فیرنی و حلوا از برنج و گوشت و نخود و زردک پخته کنن اوگین نباشن بلکه غلیظ هم نباشن مثل حلوا نرم باشن ایره که به طفل میدن از اون طفل میدن استفاده درست کنن. یک از کارهای عمدی وزارت صحت عامه همی بودن که مسترد هندی تغذیر در تمام مراکز مقرر کرد. دومین کاری که کردن از طریق تلویزیون و رادیو اعلانات مختلف در مورد فواید شیر مادر و فواید غذای تکمیلی بعد از 6 ماهگی را اعلان کردن و در پالویشان مواد چاپی هم نشر کردن. اونا را آگاهی میدن که یک طفل سوی تغذیه یعنی چی. اوجا برایشان آگاهی میدن تا نیش غذای مناسب برایشان میگن.
با گفته دکتران کودکان مبتلا به سوی تغذیه در برابر امراض مقاومت نمیتوانند، بنابراین به امراض مختلف دچار میشوند و همین موضوع سبب اصلی افزایش مرگ و میر کودکان نیز میشود. سوی تغذیه به صورت جدی به قابلیت یادگیری کودکان صدمه میزند.
شما شنونده برنامه حقوق طفل از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر خانواده ها در مورد سوی تغذیه مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف که با هم میشنویم. علائم سوی تغذیه در اطفال چی هست؟ مثلا چه قسم مردم بفهمه، خانواده ها مثلا پدر مادر که طفلشان به سوی تغذیه دچار شده؟
تشکر از این سوالتان و این سوالتان خدا کنه یک زنگ بیدار کننده بر والدین باشه، به خاطر که ما کمتر دیدیم که یک سوی تغذیه من حیثی یک مرض شناخته شوه. معمولا اگر طفلشان کم وزن و گلاغر میمونه میگه یا تو ضعیف بنیه است یا طفلای ما کلشون ضعیف بنیه میباشه. این طفل ما همطور که روزی که پیدا شده ضعیف مانده، در حالی که اون جسامتش هم میگن سوی تغذیه یک حالت مرضی هست و تشخیص اسمی سوی تغذیه است که باید والدین به شکل دوامدار به مراکز صحی طفلای خود را ببرن. هر طفل باید یک گراف نمویی را داشته باشن. ما سه رنگ خطر داریم یا سه رنگ بیدار کننده است، یکی رنگ سبز است، یکی رنگ زرد است و رنگ سرخ. در گراف نمویی ما که رنگ سرخ نشان میده که طفل در حالت سوء تغذیه شدید است و ضرورت به تداوی و مراقبت داره. رنگ زرد علامه بین البینی است، یعنی طفل امکان داره که اگر والدین به او تغذیهش توجه بکنه، غذای کافی و متنوع بر از او بده، به رنگ سبز بره. سبز یعنی رنگ صحتمندی. و اگر توجه نشوه و یا طفل مریض میشه، یک مرض دیگه هم حساب میشه، مثلا اسهال میگرده یا سینه بغل و این موضوعات، طفل به طرف سرخ میره و در اینجاست که مرضش دبل میشه، دوچند میشه و نه تنها که یک مرض مثل اسهالات داره، بعد دیگه به سوء تغذیه مواجه است و این خود طفل بسیار در مقابل یعنی چانس مرگ و میر و معیوبیت ها را پیش اطفال بیشتر میکنه.
اگر کوتاه بگین دکتر صاحب، خطرات سوی تغذیه چی هست؟ مثلا خب، با چی خطرات طفل مواجه میسازد آینده؟
خب یکی خطرات آنی است، خطراتی که طفل باعث میتونه سبب مرگ طفل شود، مرگ زودنگام طفل شود. در آینده همچین اطفال ما یک زایی بزرگ اقتصادی را جامعه ما متحمل میشه از باعث سوی تغذی. مطالعات نشان میده که اطفالی که به سوی تغذی مزمن، یعنی امو اطفالی که قدشان نظر به سنشان پخش است، اینا 22 درجه یادگیری از اینا پایان تر از اطفال است که نرمال با تغذی نرمال شدن، یعنی از نظر یادگیری خود ذکاوتشان پایان می باشد. وقتی که یادگیری ذکاوتشان گفتیم وقتی پایان بود، اینا افرادی می باشند که در محیط کار نمی تونن یا آدم های موفق باشن، یک ضربه اقتصادی هم به خود ازی فرد میه، به فامیلش میه و در نهایت به اجتماع ما میه.
برای وقایه از سوی تغذی، یعنی قبل ازی که طفل سوی تغذی شوه، خانواده چی کنن؟ چی نوع غذاها رو بر طفل بتن؟ چه قسم برای رشد طفل کار کنن و کدام نوع غذاها رو طفل استفاده کنه و در کدام سن بسیار که به طرف سوی تغذی نره؟
خب سوی تغذی یک سایکل داره. اگر مادر سوی تغذی باشه، طفل سوی تغذی را به دنیا میاره. سوی تغذی وقتی که طفل سوی تغذی کلان میشه، خودش مادر میشه، او دوباره یک طفل سوی تغذی را به دنیا میاره. پس دیدم که این یک سایکل است. چطور ما میتونیم این سایکل را بشکنیم؟ تغذی از بر طفل از زمان حمل شروع میشه. ما 1000 روز طلایی داریم. 1000 روز طلایی از زمان اولین روزی که طفل به حساب تخمه نطفه میبنده الا ختم 2 سالگی را 1000 روز اول حیات اما اساس و بنیاد فرد در آینده میسازم. زمانی که مادرها حامل باشن باید در مورد تغذیه خود متوجه باشن، غذاهای کافی و غذاهای متنوع بگیرن. وقتی ما میگیم متنوع، همین شاید سوال باشه که متنوع چی رو میگیم؟ ما غذایی که دو شامل همین حبوبات، لوبیا، نخات و همسال ازی، مثلا تخم مرغ، شیر، نظر به اقتصاد فامیلا و به می ترتیب سبزیجات، میوه‌جات، یعنی از هر کاتگوری غذایی باید مادر غذای کافی بگیره تا بتونه همو ضروریات وجود. چرا طفل در بطن مادر رشد میکنه؟ زمانی که طفل به دنیا میایه باید در ساحت اول تاکید ما و می است که همیشه باید اولین شیر مادر که به نام فله یاد میشه اونموره برای طفل در ساحت اول بدن و تا 6 ماه باید طفل مکمل و تنها از شیر مادر تغذیه کنم.
خیلی ممنون دکتر صاحب، سلامت باشین.
سلامت باشین.
دکتر پلوشه انوری مسئول تغذیه در دفتر یونیسف بود که در مورد سوء تغذیه در اطفال معلومات میداد. با امید روزی که هیچ طفل در افغانستان از مریضی سوء تغذیه رنج نبرد، برنامه این هفته حقوق طفل را اختتام میبخشیم. شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه مطالب مختلف ورزشی را براتون آماده نشر کردم. در نخست خبرهای ورزشی را میشنوید. مصاحبه میشنوید در مورد دستاوردهای اخیر ورزشکاران رشته جوجیتسو در مسابقات سن پترزبورگ روسیه.
جمله 7 برنز داریم، دو نقره داریم، یک طلا داریم، یک مدال طلا افتخاری.
در بخش اخیر برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی حفیظه بهمنی عضو تیم ملی مویتای افغانستان آشنا می‌سازیم.
در اوایل ما رشته مویتای هیچ نمی‌فهمیدم و بعد از اینکه دخترها مسابقه دادن در کورس بودیم که پایینشون مثلا کلاب بود، ما علاقه‌مندی پیدا کردم به رشته ورزشی مویتای.
بارز سلام مجدد. در نخست توجه کنید به خبرهای ورزشی از همکارم فرشته ندا.
مسابقات رگبی میان 8 تیم امروز در کابل آغاز شد. حارث رحمانی رئیس فدراسیون رگبی افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت در این مسابقات 2 تیم از کابل و 6 تیم دیگر از ولایات لغمان، غزنی، پنشیر، کاپیسا، پروان و بامیان اشتراک کردند. آقای رحمانی میگوید این رقابت ها به هدف گزینش بازیکنان برتر برای تیم ملی رگبی افغانستان میباشد. با گفته آقای رحمانی این مسابقات برای 4 روز ادامه دارند و در پایان آن 30 ورزشکار برتر برای تیم ملی رگبی انتخاب خواهند شد. جام فوتسال به حمایت از زمند صلح امروز در ولایت هرات آغاز شد. حق زیا مدیر فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی هرات امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها 24 تیم در 14 گروه 6 تیمی با هم رقابت می کنند. با گفته آقای زیا این مسابقات برای مدت 40 روز ادامه می یابد و همه روزه 2 تیم با هم رقابت می کنند. آقای زیا می گوید این مسابقات به هدف حمایت از روند سال و تقویت فوتسال میان ورزشکاران می باشد. و در ادامه مسابقات کرکت هند یا IPL ساعت 6:30 شام امروز تیم های کلکتا نایت رایدرز و کینگز ایلیون پنجاب به مسافه هم می روند. در بازی شب گذشته تیم چنای سوپر کینگز تیم رایل چلنجرز بنگلور را با 8 ویکت شکست داد. چنای سوپر کینگز در 6 آور 146 دوش را انجام داد و تیم مقابل با از دست دادن 2 بازیکن در 19 آور 150 دوش را انجام داد. همچنین تیم ممبئی ایندیانز با از دست دادن 5 بازیکن 196 دوش را انجام داد و تیم راجستان رایل با از دست دادن 2 بازیکن 19 آور را تکمیل کرد. رقابت های دور اول الی 3 نوامبر ادامه می‌یابد.
شنونده های عزیز، اخیراً مسابقات بین المللی جوجیتسو برای 2 روز یعنی به تاریخ 24 و 25 اکتبر در سن پترزبورگ روسیه راه‌اندازی شد. در این مسابقات 13 ورزشکار افغان از رشته جوجیتسو شرکت کرده بودند. من با محمد صابری رئیس فدراسیون جوجیتسو افغانستان در مورد راه‌اندازی این مسابقات مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد دستاورد ورزشکاران افغان از این مسابقه پرسیدم.
خب دستاورد ما از این مسابقه یک مدال طلا توسط محمد حسن عطاییه، یک مدال نقره و یک مدال برنز هم توسط چندبخش سفریه، یک مدال نقره هم توسط مهدی وکیلیه و باقیش هم تقریبا 6 مدال برنز دیگه توسط ورزشکارهای دیگه ما هست. جمله 7 برنز داریم، ما 2 نقره داریم، یک طلا داریم. یک مدال طلای افتخاری با دکتر حارث احمد عبوی به عنوان رهبری کننده تیم فدراسیون تیمتون برگزاری مسابقات از این دوره تصویر کردن. دیگه مسابقات هم یک مسابقات بین‌المللی بود، تعداد کشورهای مختلف از کشورهای بالاخره آسیای میانه و روسیه و بعضی کشورهای مثلا دیگه که بودن به شمار ما شرکت کرده بودن. خب برای 2 روز هم مسابقه جریان داشت، تاریخ 24 و 25 اکتبر. انشالله روز چهارشنبه به وطن برمیگردم.
ورزشکارهای افغان چند نفر در این مسابقه شرکت کرده بودند و با چی آمادگی برای این مسابقات وارد نبرد شدند؟
خب آمادگی هم رقم خودتون میدونید که لطفه کرونا و جلده خب لطفه مشتاقه خود داشت، ولی ما که در ایام کرونا برخواد در فضای آزاد دیگه دیگه تمرین میکنیم، ولی خود میدونید که بسیار جیوسته بازی شده بیشتر امکانات نیاز داره در فضای آزاد که فقط میشه صد پای گفاش کار کرد، ولی تلاش خود ورزشکاران ما به نهایت کرده بود مثلا بعد از قضیه کرونا دیگه آمادگی خود داشت. اون بالاخره باعث شد که این دستاورد داشته باشه، چون ما همیشه در مسابقات مختلف از کشورهای سیمنه به جیوسته خیلی قوی مثلا خود روسیه و قزاقستان ترکمنستان و ازبکستان قزاقستان اینا کشورهایی که بسیار قدرتمنده. خب ما در گذشته هم بسیار بوده که بسیار سرمه مسابقات خود داشتیم، حتی یک دفعه رئیس عمومی هم به من سپت که شما باید خود برای آسیه میانه بیشتر آماده کنیم چون کشورهای دیگر دیگه رفته به شما صدا نمیکنن. دیگه ما آماده خود گرفته بودیم تا دیگر شکمدلا تونستن که ورزشکاران ما 13 ورزشکار داشتیم، دیگه فقط یک 4 نفرشون که به دستاورد در نظام نرسیدم، توسط بعضی حرفا خوب بالاخره در متوقف شدم. مثلا باقیشون کمبروت نیستن که بیاید مدال دست ببنه با مدال فلاچ، مدال مرفت، مدال برون. مسابقه طور بود که چون تعداد دستا شرکت کننده در کشورا فکر کنم که 8-10 دستا بود، ولی مسابقه دوره ای بود. این چیزی که به اصطلاح اونجایی که نفرای ده هر وزن حضور داشت بعد مسابقه میکرد، در اندر برنده باز اون برای بازنده به ترتیب دوره ای بود. آره، ولی به اصطلاح هر کس عرفا خود از کشورهای مختلف داشته باز مال خود.
آقای صبری، آیا این دستاورد برای شما قناعت بخش است؟
خب شما هم رقم که میدونید وزیش جوجیتسو در افغانستان در مجموع جوان است و جوجیتسو بعد به اصطلاح انتخابات که تقریبا 2 سال و 7 ماه 6 ماه پیش بود به اصطلاح برگزار شد روز تحنامات همه چی، ما هم تمام تلاش خود کردیم. تنها چیزی که به اصطلاح ما در قسمت ورزشکارای خود متوجه شدیم که ماش که سعی میکردیم این بود که ورزشکارای ما نسبت به دیگرا جوانتر کم تجربه تر بود. از لحاظ قوانین هیچ مشکل نداشت، از لحاظ قدرت فیزیکی کارا هیچ مشکل نداشت، همه کی به اصطلاح کم تجربه تر بود. بعضی ورزشکارای ما که در گذشته هم به اصطلاح دستاورد خیلی خوبی داشت، این دفعه خب با کسای برابر شد که قهرمان جهان بود. خب اونا تونسته بود که جلوی راهش بگیره و نگذاره اصلا مدال بس پیدا کنه. با توجه به اصطلاح با مسیر راهی که ما رفتیم، با توجه مثلا به شرایط که کمی که اینا آمادگی گرفته بودن، خوب بود. ان شاء الله در دوره‌های بعدی ما یقین داریم که در سطح آسیا اثبات میکنیم.
آیا مسابقات دیگه هم خارجی ورزشکارای بخش جوجیتسو افغان پیش رو داره؟
بله، در سال پیش روی تنها بازی های المپیک هست، 3 تا مسابقات بزرگ پیش روی دارن. بازی های کشورهای اسلامی است، بازی المپیک ساحلی در چین است، بازی های جوانان آسیا است. این تنها در شاشاکات کمیته ملی المپیک است و بخش تردیدی تواند جنتری که اعلان نشده، انشاءالله در سال 2023 که اعلان شد باز او هم مسابقات زیاد خواهد داشت. انشاءالله تیم جوجیتسو افغانستان هم تمام تلاش خود میکنه که این مسابقات سال پیش روی دیگر برگ برنده حداقل آسیا باشه.
آمادگی ها حالا آغاز شده؟
خب یقینا ما هم رقم که به اصطلاح برنامه خود ریخته رئیسیم روان هستیم دیگه، آمادگی خود داریم، آمادگی خود بیشتر از نام میگیریم. بازم به اصطلاح بین فرزشکار خود سپارینگ برگزار میکنیم، رقابت برگزار میکنیم، بهترین هایش را انتخاب کرده از هر ولایت، از هر جای، از هر مکانی که باشه انشاءالله روان میکنیم.
در این بخش برنامه یونس پاپازای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد مسابقات فدراسیون های مختلف ورزشی در داخل و خارج از کشور برایتان میگوید.
ما حدوداً 30 رویداد داخلی از یک ماه به این سو تا ماه قوس داریم. 30 رویداد داخلی لیگ والیبال از مسابقات بوکسلا شد، مسابقات کره شفتی بعدی شروع میشه، امروز هندبال شروع میشه. خوشبختانه ورزشکارای ما از ایران نیز دعوت شدن. مسابقات ژیمناستیک پیش روی داریم در داخل افغانستان، مسابقات پینگ پونگ پیش روی داریم، مسابقات اسدوانی پیش روی داریم. حدود 31 رویداد در ظرف 2 ماه پیش روی داریم و فوق العاده رویدادهای فوق العاده خوبی است برای رشد ورزش افغانستان، برای تشویق ورزشکارا و همچنان انتخاب بهترین ها برای سال بعدی و مسابقات بین المللی اساس و هدف از این مسابقات. تمام مصارفات عاشه عباتیشان از طرف کمیته ملی المپیک صورت میگیره و در ضمنش هم پیشنهادات، مشورهای تخنیکی در برگزاری بهتر از این رویدادها از لحاظ نرما و استانداردهای بین المللی رشته های مختلف مسئولیت کمیته ملی المپیک است که امرایشان همیش شریک میشدن. جودو و اتلتیک دورشته دیگه است که در آینده نزدیک مسابقات کسپمیا و مسابقات بین المللی پیش روی خواهد داشتن. برای فدراسیون های مربوطه هدایت داده شده تا با فدراسیون های جهانی خود مسائل اداری از این رویدادها را تکمیل کنه و پیشنهادهای خود به کمیته ملی المپیک ارائه کنه. حمایت کمیته ملی المپیک در این بخش همراهشان است. ورزشکارانشان از قبل تمرینات خود آغاز کردند و حمایت مستقیم کمیته ملی المپیک بر از این رشته وجود داره و ما باور داریم که این ورزشکارها میتونه به افغانستان کسب افتخار کنه. بایسکل رانی هفته میرن اینا اسلام آباد و مسابقات ملی پاکستان است. در این مسابقات ورزشکار از اسلام آباد تا یک جایی که به نام مری نام داره اشتراک میکنه در مسابقاتشان. هدف اعزام ورزشکارا این است که تا ببینیم بایسکلرانای ما که در داخل افغانستان بسیار خوب درخشیدن در خارج تو نتایج میدن و بعدا بایسکلرانای سال 2021 هم رای فدراسیونشان ترتیب تهیه خواهد کردیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، با حال حفیظ بهمنی عضو تیم ملی مولتای افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
من حفیظه بهمنیستم، وزیر تیم ملی رشته مویتای در افغانستان و مدت 6 سال میشم من رشته مویتای پیش میبرم. در اوائل من رشته مویتای هیچ نمیفهمیدم و بعد از اینکه دخترها مسابقه دادن در کورس بودیم که پایینشم مثلا کلاب بود، ما علاقمندی پیدا کردم به رشته ورزشی مویتای که ما 4 سال 13 سال ملی رو دارم و 2 مسابقات بیرون مرزی دارم و مسابقات زیاد رو در سطح افغانستان داریم. ورزش مویتای بسیار یک ورزش جالب است، بسیار یک ورزش خشن و آرام است. ورزش تواندو هست، ورزش بوکس هست، ورزش یعنی در سطح افغانستان ورزش خیلی زیاد است. من این که چرا ورزش مویتای دوست دارم که ورزش مویتای برای من انگیزه شده، ورزش مویتای برای من تفریح شده، برای من زندگی شده که من ورزش مویتای پیش میبرم یک نظم خاص خود را داره. مویتای حرکاتش بوکس است، آرنج است، گنده است، پای است که ما کلاب ساختیم و تمرین میکنم. در اوایل فامیل اجازه نمیدادن که چون برای دختر مشکل بود که واقعا میرفت کلاب تمرین میکرد، پیش اگه آقایان پیش آقا تمرین میکرد، این که هیچ اجازه نمیداد، در اولا برای ما تشویق نمیکرد. اما این که شناخت جامعه را فامیل، این که ما در مسابقات بیرون مرزی رفتیم، عضویت تیم ملی را در رشته مویتای گرفتیم، که استادا چقدر بالای ما زحمت کشید. ما 2019 اولین مسابقات ما بود در کشور چین که ما از اینجا مدال نقره را کسب کردم و دومین مسابقات ما بودن در کشور تایلند که ما با حریف ویتنامیم بازی رو با اونا بازگذار کردیم و یک بازی خوب را با اونا داشتم. من بدون ازی که من ورزش میکنم رشته ورزش فتنس را پیش میبرم که من در کارتی 4 تایم دارم، تایم فتنس بانوان هستن و در دین نزی من یک دروز میشه که من کلاب ما افتتاح کردیم به نام خشتمی ورزش بانوان افغانستان که من زیادتر وقت ما در همون جا هسته که من دختران سرمینگ میتونم بدون ازی که من ورزش میکنم. مثلا کارهای خانه هستن، درس مکاتب و مکتب هستن که بانوز مکتب هستم سنف 12، همین درس میخوانم و ورزش فتنس رو پیش میبرم و رشته ورزش مویتای پیش میبرم. پیام برای بانوان عزیزم ایرا پیام هستن، دخترها بیاین ورزش بکنن تا یک پیام آور سال شون در جامعه.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامدار باشید.
Sure.